شش عصر ایران اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. وزیر خارجه روسیه برنامه دفاع موشکی آمریکا در کره جنوبی را غیر قابل قیاس با تهدیدات کره شمالی خواند. مسکو می گوید حکومت بشار اسد شرکت در مذاکرات صلح ژنو را رد نمی کند. وزیر انرژی روسیه برای گفتگو درباره سقف تولید نفت به تهران می رود. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه آمریکا را متهم کرده است که برنامه سامانی دفاع موشکی آن کشور در کره جنوبی با ابعاد تهدید کره شمالی متناسب نیست. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس، وزیر خارجه روسیه با انتقاد از ایالات متحده گفت نباید پشت تهدیدات کره شمالی مخفی شد. وزیر خارجه روسیه افزود حجم برنامه‌های مشترک نظامی کره جنوبی و آمریکا به گفته او از هر تهدید قابل تصوری از جانب کره شمالی فراتر است. سرگئی لاوروف که در یک نشست خبری بعد از دیدار با همتای چینی خود سخن می‌گفت افزود مواضع مسکو و پکن درباره این موضوع یکسان است. آمریکا و کره جنوبی 17 اسفند رزمایش بزرگی را در سواحل شبه جزیره کره آغاز کردند. دو روز بعد یک فرمانده ارشد ارتش آمریکا گفت سه فروند از بمب‌افکن‌های اتمی فوق پیشرفته آن کشور به منطقه آسیا اقیانوس آرام می‌روند. کیم جونگ اون رهبر کره شمالی هم به مقامات آن کشور دستور داد خود را برای انجام آزمایش‌های هسته‌ای جدید آماده کنند. مسکو میگوید حکومت بشار اسد رئیس جمهوری سوریه اعزام نمایندگانی به مذاکرات صلح سوریه در ژنو را رد نمی‌کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه گفت کشورش دمشق را تشویق کرده است که در مذاکرات صلح ملل متحد در ژنو شرکت کند. دولت سوریه هنوز حضور نمایندگان خود در این گفتگوها را تایید نکرده است. با این همه سخنگوی وزارت خارجه روسیه میگوید دمشق به مسکو اطمینان داده که آماده شرکت در مذاکرات صلح است. وزیر خارجه سوریه قرار است روز شنبه فردا به طور رسمی حضور دمشق در مذاکرات صلح را اعلام کند. کمیته عالی مذاکرات از گروه‌های اصلی مخالفان حکومت بشار اسد امروز اعلام کرد که برای به بیان آن گروه پایان دادن به ریختن خون سوری‌ها و یافتن راه حلی سیاسی در گفتگوهای ژنو شرکت خواهد کرد. مذاکرات رسمی برای حل بحران سوریه از 24 اسفند در شهر ژنو از سر گرفته می شود و قرار است 10 روز به طول انجامد. سرگئی چمزوف رئیس شرکت صنایع دفاعی روستک می گوید اولین محموله سامانی پدافندی موشکی S-300 را در شهریور ماه به ایران تحویل می دهند. وی روز پنجشنبه در مصاحبه با روزنامه وال استریت جورنال گفت پرونده شکایت تهران از مسکو بابت عدم تحویل سامانه دفاعی S-300 در ژنو همچنان مفتوح است. رئیس شرکت روستک توضیح داد که روسیه قصد دارد بعد از آنکه ایران شکایتش را پس گرفت، ارسال اولین بخش از سامانه دفاعی S-300 به ایران را آغاز کند. مسکو سال 2007 به دنبال قراردادی 800 میلیون دلاری با تهران متعهد شد که سامانه دفاع موشکی S-300 را در اختیار ایران قرار دهد. این قرارداد به خاطر تصویب قطعنامه تحریم ایران در سازمان ملل در سال 2010 اجرا نشد. امریکا موجب شد تهران از مسکو درخواست غرامت کند. منتقدان اصلی این قرارداد آمریکا و اسرائیل بودند که از کرملین درخواست کردند این جنگ افزار پدافندی را در اختیار تهران قرار ندهد. الکساندر نوواک وزیر انرژی روسیه برای گفتگو با وزیر نفت ایران درباره ثابت نگه داشتن سقف تولید نفت اوپک قرار است روز دوشنبه راهی تهران شود. روسیه ماه گذشته با 3 کشور عضو اوپک، عربستان سعودی، ونزوئلا و قطر توافق کرد که سقف تولید نفت به همان میزان ماه ژانویه باقی بماند. ساعت 18:05 ایران اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. اینک گفت و شنوده زنده رادیو فردا پیرامون گفتمان این هفته به میزبانی نیوشا بغراتی.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی. تو هم با تبعیض می باشه.
بیر خانش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر می کنید.
منیجر هستم از بندر لنگه.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیجان.
حدود 5 دقیقه رو پشت سر گذاشتیم. از ساعت 6 عصر به وقت تهران سلام میکنم به شما، به شمایی که همراه رادیو فردا هستید در این روز تعطیل، در این عصر جمعه. من نیوشا بغراتی هستم. ازتون دعوت میکنم که همراه من بمونید. در حدود یک ساعت آینده وقت خواهید داشت که مستقیم و زنده با ما و مخاطبان رادیو فردا صحبت بکنید در برنامه ی ساعت 6. بیشتر از چند سالی نیست که نامش بر سر زبون‌ها افتاده. از حدود 4 سال پیش که محمود احمدی نژاد فیلم جنجالی رو در مجلس پخش کرد. فیلمی که در اون به گفته رئیس جمهوری وقت فاضل لاریجانی، برادر علی و صادق، رؤسای قوای مقننه و قضاییه، از سعید مرتضوی، رئیس وقت سازمان تأمین اجتماعی می‌خواند مقدمات آشنایی او رو با تاجر ثروتمند فراهم کنه. از اون روز به بعد اما کمتر هفته‌ای بود که نام این تاجر اکنون 41 ساله بر صفحات نشریات و در بولتن‌های خبری جایی نداشته باشه. صحبت بر سر راندخاری و فساد مالی کلان و دور زدن تحریم‌ها و فروش نفت ایران بود و بر سر حدود 2.5 میلیارد یورو که از پول نفت به حساب شخصیش واریز شده. خودش میگه کارآفرین و خدمتگزار و مالک 64 شرکت که در کشورهای مختلف 17,000 حقوق بگیر داره. اما چندان طول نکشید تا مفاهیم خدمت و خیانت، تجارت و راندخاری، حلال اقتصادی و مفسد فلعرض برای او در هم بیامیزه تا سرانجام در هفته گذشته حکمش در دادگاه بدوی صادر بشه. نامش بابک زنجانیه، یکی از رسانه‌ای ترین نام‌های این روزها. اتهامش یکی از بزرگترین فسادهای اقتصادی تاریخ ایران و حکمش اعدام. صفر صفر 42 02 21 12 24 54 شمایی که همین الان صدای ما رو میشنوید، درباره حکم بابک زنجانی در این پرونده جنجالی چه فکر میکنید؟ نقل قول میکنم، اعدام که مشکلی رو حل نمیکنه. پول کجا رفت؟ چه کسانی حمایت کردند؟ چه کسانی توانستند این فضا را به وجود بیاورند که او بتواند این همه اموال را در اختیار بگیرد؟ این واکنش حسن روحانی بود به حکم اعدام بابک زنجانی، میلیاردر معروف ایرانی. شما درباره مواردی که رئیس جمهوری ایران به اون اشاره کرد چه نظری دارید؟ شماره تلفن مستقیم ما هست 00420221122454. ایمیل ما هست 6@radiofarda.com و در صفحه فیسبوک رادیو فردا هم زیر پست مرتبط میتونید نظر خودتون رو بنویسید. برنامه ساعت ششم این هفته میزبان شماست مثل همیشه و احمد علوی از سوئد، کارشناس مسائل اقتصادی. سلام میکنم به شما آقای علوی عزیز و ممنونم که همراه ما هستید.
سلام آقای بغراتی، بر شما و همراهان این برنامه و همچنین من هم تشکر دارم از شما به خاطری که در کنار شما هستم
ممنونم.
و به هر حال بتونم با هموطنان گرامی و شنوندگان گفتگوی داشته باشم.
متشکرم آقای علوی. خیلی سریع بریم سراغ اصل ماجرا. میخواستم ازتون که خیلی کوتاه اگر امکان داشته باشه برای ما بگید که از نگاه یک اقتصاددان داستان بابک زنجانی چیه؟ شما چطور روایت میکنید این پرونده رو از نگاه یک کارشناس اقتصادی، کسی که این پرونده رو از روز اول دنبال کرده؟
خب اگر بخوایم بی‌طرفانه و همه جانبه بر اساس اون چیزی که در دنیای علم و دانش و همچنین در دنیای مدیریت پیشرفته معمول بررسی بکنیم این پرونده رو، در واقع میبایست اشاره کرد به حفره‌هایی که در سیستم مدیریت اقتصاد ایران هم از دولتی یا بخش خصوصی وجود داره و این البته نکته پنهانی نیست، چرا که بر اساس گزارش های خود مرکز پژوهش های مجلس نظام اقتصادی ایران که به تبع نیاز سیاسی اون هم از یک فساد گسترده و به قول باز همین مرکز نهادینه رنج میبره. نمایندگان مجلس همچون آقای توکلی و آقای جلالی و بقیه هم حتی به این مورد بارها اشاره کردن. بنابراین مستقل از اینکه در بیرون حاکمیت کارشناسان چی میگن، مسئولین بررسی نظام اقتصادی و مدیریت ایران خودشون اقرار دارن که یک فساد ساختاری و گسترده وجود داره و البته تحقیقات مؤسسات بین‌المللی همچون سازمان شفافیت نشون میده که این سیستم معیوبه. وقتی میگه معیوبه به این معناست که راه استفاده برای استفاده شخصی از اموال عمومی و به هر حال اون چیزی که مالکیت مشاع مردم بر سرمایه های جامعه است باز است. برخیش مربوط میشه به قوانینی که در مجلس تصویب شده که اینا کارآمد نیست، بخشش مربوط میشه به توزیع قدرت، بخشش مربوط میشه به در حال فرهنگ و اون پیشینه کسانی که این در حال قوانین یا مدیریت رو سامان دادن. بنابراین نکته پنهان این نیست که این سیستم مشکل داره. حال گاه این یا اون فرد استفاده می کند از این حفره هایی که وجود دارد و بنابراین مشکل اصلی سیستم، اما در این حال باید تأکید کرد که این سیستم آدم های خاص خودش هم جذب میکنه، این سیستم آدم های خاص خودش هم در واقع دفع میکنه، برخی رو جذب میکنه برخی رو دفع میکنه. طبیعیه که یک سیستمی که به این شکل معیوب است آدم هایی رو دور خودش جمع میکنه که به هر حال میتونن از این حفره ها استفاده میکنن. داد بابک زنجانی یک فردی است که تونسته با کمک مسئولین بالادستی حاکمیت و با استفاده از شرایط خاص تحریم ها و به بهانه تحریم ها در واقع وارد بشه، ولی بابک زنجانی به عنوان یک فرزند کارآفرین یا به عنوان یک سرمایه گذار در واقع این امکان رو نداره. چرا در ایران ده ها بلکه صدها هزار سرمایه گذار و کارآفرین وجود دارن، چرا اونها در واقع به این سیستم وارد نمیشن؟ خب پس معلومه که یک سنخیتی میان سیستم و این چنین افرادی وجود داره و اینها وارد میشن و استفاده میکنن. منتها در اینجا باید توجه داشت که نارسایی قوانین، نارسایی مدیریت.
آقای علوی، میپردازیم به مسائل حقوقی و قانونی، ایشون هم بخشی از سوالهای من هست که میخواستم در ادامه برنامه حتما ازتون بپرسم. اگر اجازه بدید در اینجا سری بزنیم به شنوندگان رادیو فردا، نظر اونها رو بپرسیم و برگردیم این بحث رو با شما پیش ببریم. دوستان شماره تلفن ما هست 00420221122454، آدرس ایمیل ما هست 6@radiofarda.com. در صفحه فیسبوک هم میتونید نظر خودتون رو برای ما بنویسید. اولین شنونده‌ای که روی خط داریم آقای احمد هست از خراسان. سلام میکنم به شما آقای احمد عزیز و نظر شما رو میپرسم، شما درباره صدور حکم اعدام برای بابک زنجانی چه فکر میکنید؟
سلام عرض میکنم خدمت شما میچه عزیز و آقای علوی و دیگر شنوندگان برنامه. عرضم به حضورتون اشخاصی همسان آقای زنجانی در تمامی دولت ها میکنید منویزی شده از طرف بیت رهبری و سپاه. در تمام دورانی دولت ها اشخاصی همسان اینا همدی به حضور میارن تا تمامی این کارهای اقتصادی که در ایران وجود داره به نحوی حساب پایمال بشه. و امثال آقای زنجانی چیزی این که به نظر من یا خلاصه شرط کنم که ساخته شده دست سپاه و رهبری هم و کسانی که اینشون اعدام میکنن میخوان که دیگه سرنخهای آخر طلاق پیدا نشه و تأخیر به گردن دولت بیفته و دولت رو سرکوب کنن. کسانی که انتقاد دارن از این مسائل اگر بتونن مثلا رهبری رو انتقاد کنن، چرا نمیتونن این همسان اینا رو انتقاد کنن؟ فقط دارن دولت رو میسیدن. و آقای زنجانی هم این چیزی که از پیش ساخته شده همسان آقای زنجانی آقای جزایری به نظر من اینا چیزایی هستند که کسانی هستند که پیش برنامه‌ریزی شدن.
خب به نظر شما، متوجه منظورتون شدم آقای احمد عزیز، به نظر شما آیا این حکم اعدام برای آقای بابک زنجانی حکم عادلانه هست یا نه، با توجه به اتهام راندخاری گسترده و پس ندادن پول نفت ایران؟
به نظرم این حکمیه که فکر نکنم تاثیر بذاره
اقتصاد
این مافیای اقتصادی که داره اقتصاد ما را درون خوده، فکر نکنم تاثیر بذاره. اینا فقط خودشون را دارن قانه میکنن، مردم هم میخوان قانه کنن که بله من که این شخصی را گرفتیم و اعدام کردیم و حکمیم خوبی
هم دادیم. ممنونم از شما آقای احمد عزیز که از خراسان همراهی کردید ما رو. شماره تلفن ما هست 00420221122454. میریم به ایتالیا، همراه میشیم با آقای مصطفی. سلام میکنم به شما آقای مصطفی عزیز، همین سوال رو از شما دارم، شما چی فکر میکنید در مورد حکمی که صادر شده برای آقای زنجانی؟
درود بیکران به مردم شریف ایران و یوشای عزیز و آقای علوی. من فکر میکنم که قبل از اینکه مسئله عدالت بپردازیم، فکر میکنم آقای نوشه شما فامیلیتون رو جای بغراتی بزنید آهنگر. منم اسم از این به بعد جای مصطفی میذارم کاوه، چون وضعیت ایران کاوه ها میخواد و کاوه های آهنگر میخواد. و بعد بخواستم اینو بگم که این پرانتز، بعد از این پرانتز کوچولو، سیستم حکومت اسلامی سیستم فاسدیه که از سر تا پا فاسده. اعدام بابک زنجانی به اصطلاح، من شخصا مخالف اعدام هستم، منتها اینو در نظر،
یعنی فارغ از این که الان اتهام آقای زنجانی چه هست، شما اساساً با حکم اعدام مخالف هستید. حالا بخوایم در مورد خود این حکم، در مورد این پرونده، حالا غیر از حکم که میگی باش مخالف هستید، در مورد خود پرونده بخواید صحبت بکنید، چی فکر میکنید که الان آقای زنجانی به عنوان نماینده اصلی و متهم اصلیش معرفی شده؟
از اونجا که من نماینده صادق حکومت اسلامی، نماینده صادق اسلام شیعه هست، اسلام در کل هست، این صرفا یک جانماز آب کشیدن به مردم بگه که ما دروغگو نیستیم، حکومت اسلامی میخواد بگه که ما مزور و ریاکار و همجور که حافظ میگه چون به خلوت میرسند آن کار دیگر میکنن نیستیم، میخواد بابک زنجانی ها رو، نمیدونم آفرین ها رو قربانی کنه تا نشون به خودش یک پدیده صادق بسیار.
به نظر شما، اجازه بدید ازتون خیلی مستقیم بپرسم، به نظر شما بابک زنجانی قربانی این پرونده است یا اینکه عامل این پرونده است؟
یکی از عوامل ها هست، منتها فرمانده اصلی توی همون بساط خامنه‌ای و مجتبی
در هرم قدرت به نظر شما وجود داره. ممنونم از شما آقای مصطفی عزیز که از ایتالیا همراهی کردید ما رو. اجازه بدید بریم به کرج، برگردیم به ایران و با آقای مرتضی همراه بشیم. آقای مرتضی، صحبت‌های آقای احمد و مصطفی رو احتمالاً شنیدید. شما درباره پرونده بابک زنجانی و حکمی که الان در دادگاه بدوی هست، هنوز حکم نهایی نیست، درباره حکم اعدامی که صادر شده چه فکر می‌کنید؟
سلام میکنم به شما. ببینید، البته من از امثال نظرات آقای احمد توی این چند روز خیلی خوندم، شنیدم و همیشه ترجیح میدم بخندم از کنار این نظرات.
چرا؟ میشه توضیح بدید چرا براتون خنده داره؟
چون که وقتی فردی رو دستگیر میکنن، میگن اینا همش بازیه برای گول زدن مردم فلانه، وقتی طرف رو میگیرن محاکمه میکنن، حکمی براش میدن، حالا اصلا کاری ندارم حکمش اعدام باشه، حبس باشه، هر چی حکمی برایش ساده میشه، میگن آقا این علکیه، میخوان دسته پشت پرده رو بزنن. و ببین، حالا من البته شما هم تعجب نمیکنم، ایشون ردیف اسم آوردن از افرادی که مشخص سندی داشتن که مثلا آقای فلانی در این پرونده دخیل بودن، عامل بودن، و ایشون همینجوری اتهام وارد کردن و شما هم سکوت کردید. ببینید، باید به این مسئله به صورت با ریشه‌ای نگاه بشه. در چند سال اخیر قوه قضاییه به صورت مستمر با افراد مختلفی در مناصب بالای حکومتی برخورد کرده. معاون اول رئیس جمهور رو به زندان محکوم کرده. پسر آقای رفسنجانی رو که من نمیدونم چجور میشه وقتی بحث انتخابات میشه همه میگن آقای رفسنجانی قدرتمند فلانه، پسر ایشون رو به حبس محکوم کردن، به رد مال محکوم کردن. خدمتتون بگم دیگه از موارد دیگه ای که هستش، همین الان توی سایت مفاسد اقتصادی که خود دادگاه ویژه این مسئله رو انداخته مراجعه کنید، میبینید افراد دارن روزانه، افرادی که مرتکب جرم میشن با سوء استفاده از بیت المال که متعلق به همه است، دارن برای خودشون برج و بارو میسازن، دارن محاکمه میکنن. خب قوه قضاییه چیکار کنه؟ اینا اگر ول کنه، این دوستمون آقای احمد و بقیه هم فکرایشون میان میگن اینا بازی بود، دیدید اینا از خودشون دزدن، عامل نبودن، نوکر بقیه بودن. وقتی
خب به نظر شما یعنی متوجه منظورتون شدم، یعنی به نظر شما الان حکمی که برای آقای زنجانی در این پرونده صادر شده حکم بجایی هست و ایشون فرد اصلی هست که باید محاکمه میشد و با این نظر مخالف هستید که سیستم ایران اساسا دچار یک فساد کلان هست، اونطوری که آقای مصطفی از ایتالیا میگفت؟
من فساد سیستماتیک رو قبول ندارم. خیلی مدیران پاکدستی هستن.
به نظر شما به طور موردی وجود داره؟
در کشور ما چندین هزار چندین هزار مدیر در کشور ما وجود دارن. از این مدیرها شما حساب کنید مثلا 100 تاشون دچار اختناس بشن، دچار جرائم مالی بشن، آیا نشانگر سیستماتیک بودن فساد در سیستم؟ نه. به نظرم اون بالاخره خاص باطن طرفی که جنبه همچین سمتی رو نداشته و اومده سمت رو گرفته و سوء استفاده میکنه. این رفتی به سیستماتیک بودن فساد
نداره از نظر شما. ممنونم از شما آقای مرتضی عزیز که در برنامه ما شرکت کردید. 00420221122454 شماره تلفن مستقیم ماست. شما هم میتونید بخشی از این برنامه باشید و با ما صحبت بکنید، با مخاطبان ما صحبت بکنید به طور زنده و مستقیم. برای ما خانم مهربانو در فیسبوک نوشته آقای روحانی هم از بدنه این حکومت هستند، تمام حرفایشان با درایت است و محاسبه شده، فقط برای آرام کردن اعتراض مردم این چنین میگویند. حداقل کاری که ایشان میتوانستند بکنند اقدام جهت دستگیری احمدی نژاد و اطرافیانش بود، چون بیشتر این اختلاس‌ها در زمان او به وقوع پیوست. حالا بگذریم از اوایل انقلاب تا به حال که چگونه سلطان‌های شکر و فولاد و غیره به وجود آمدند. این رو مهربانو برای ما نوشته در صفحه فیسبوک رادیو فردا زیر پست مرتبط با بحث امروز. شما هم میتونید بپیوندید به اون بحث. آقای علوی، صحبت‌های دوستان رو شنیدیم، سه تا صحبت کاملا متفاوت بود، هر کدوم از دریچه دید خودشون نگاه کردن. اجازه بدید از صحبت‌های احمد شروع بکنیم. آقای احمد میگفت که در همه این دولت‌ها این اشخاص وجود دارن که حتی با آقای مصطفی هم تقریبا هم عقیده بودن و میگفتن که بابک زنجانی فقط مربوط به یک بخشی از این فساد بوده. میخواستم از شما بپرسم که به نظر شما آیا این فساد اونطوری که مصطفی از ایتالیا گفته بود واقعا اونقدر عمیق و کلان هست، یا اونجوری که مرتضی میگه به طور موردی هست؟ اشاره هم کرد مرتضی به اینکه قوه قضاییه با آقای مهدی هاشمی و محمد رضا رحیمی و غیره برخورد کرده در مورد فساد مالی. شما نظرتون چیه در این مورد؟
خب البته فساد در چارچوب دانش مدیریتی ریسک گفته میشه، همواره به خاطر اینکه نوعی عملیات مخفی بین کارگزاران یک نظامه همش نمودار نمیشه. معمولا اون نوک کوه در واقع یخ نمودار میشه و بقیهش بخش آشکارش، بخش بزرگترش پنهان باقی میمونه. این تنها شامل حکومت ایران نیست، در سایر حکومت هم همینجوریه. فرضاً در همین دموکراسی هایی که ما تجربه ازش داریم، وقتی یک جرم یا فساد اقتصادی رو میبینن، این رو به عنوان تک جرم یا یک مسئله گسسته از بقیه سیستم تلقی نمی کنن، بلکه معمولا سعی میکنن که ببینن که این میزانش چقدر بزرگه و به هر حال راهکارهای مناسب رو پیدا کنن. از این مسئله که بگذاریم، مسئله مجازات نشون داده شده، هم تجربه هم به لحاظ نظری تا به اصطلاح تحقیقاتی که شده، که نمیتونه مشکل رو حل بکنه. چرا؟ برای اینکه هزینه های بسیار گزافی داره.
خب چجوری میشه به نظر شما در سیستمی مثل ایران چطور میشه پیشگیری کرد از وقوع یک همچین مسئله؟ آقای احمد مثلا میگفتش که این در تار و پود سیاست ایران در هم آمیخته هست و در هم تنیده شده است. به نظر شما اگر که بخوایم این گزاره رو قبول بکنیم، اون وقت میشه پیشگیری کرد ازش؟
خب مهمترین کاری که میشه کرد و سایر کشورهای دنیا تجربه بشر در سه قرن اخیر شده، شما فکر میکنید اساساً چرا بشر اومد به طرف تفکیک قوا، دموکراسی و شفافیت؟ اساسی ترین دلیلش این بود که حکومت هایی که با اقتدار مذهبی و سیاسی متمرکز همراه بودن، اینا به هر حال کم یا بیش دچار فساد می شدن، منابع رو به باد می دادن و باعث می شدن که توسعه اقتصادی به وجود نیاد. درست می بینیم اون زمانی که در واقع تفکیک قوا میشه، شفافیت به وجود میاد، دولت به وسیله رسانه ها به خصوص رسانه های مستقل و گسترده برش نظارت میشه و به هر حال انتخابی میشه مناصب، میبینیم که غرب رشد میکنه. بنابراین عجیب نیست اگه تو دوره مشروطه ما میبینیم که فرضاً بحث مردم سالاری دموکراسی مطرح میشه، مسئله تفکیک قوا و نظارت مردم بر قدرت و به اصطلاح انتخابی بودن مناصب. خب دلیلش همین بود، به این معنا که کشورهایی که دارای اقتدار به اصطلاح متمرکز مذهبی و سیاسی هستند، اینا کم یا بیش آمیخته به فساد هستند. کشورهایی که شفافیت نداره سیستمشون، به این معنا که شهروندان مجاز نیستن دسترسی داشته باشن به همه اسناد یا اطلاعات، خب به هر حال دوچار این مشکل هستن. یا کشور شما مسئله آزادی و رسانه های مستقل رو نگاه کنید، کشورهایی که از فساد رنج می‌برن همونایی هستن که به هر حال رسانه ها سرکوب شدن و امکانی برای نظارت بر قدرت به اصطلاح ندارن. بنابراین راه حل روشنه و این راه حل، راه حل پیشگیرانه ایه که هزینه هاش بسیار کمتره. تو ادبیاتی که مربوط به همین مبارزه با فساد گفته میشه، به جای اینکه شما یک مدیر رو بذارید بر مدیر دیگه نظارت بکنه، به جای اینکه بر اون مدیر دوم باز 10 تا مدیر دیگه نظارت بکنن، خیلی ساده است مسئله. اجازه بدید رسانه ها، اجازه بدید خبرنگاران به هر حال نظارت بکنن. این نظارت گسترده عمومی از سوی رسانه ها، این خیلی ارزان‌تر تمام میشه، جلوی فساد هم میگیره و اتفاقا همه جانبه و بی‌طرفانه خواهد بود. به این معنی نیست که قرارهای سیاسی بیاد توی به اصطلاح کار و به اصطلاح تاثیر بگذاره بر قضاوت. حالا در ارتباط با اون نکته‌ای که دوست گرامی گفتن، البته در مدیران لایق، البته مدیران پادشامن پادشاهی وجود دارن، اما در عین حال این سیستمی که مشکل داره. منظور از سیستم اینه که اصولا این روند پرداختن به مسائل و توزیع منابع مشکل داره. حال ممکنه که شما 10 تا مدیر یا 100 تا مدیر سالم و خوبم و کارآمدم داشته باشید، اونا نمیتونن جلوی به اصطلاح این ابعاد فساد رو بگیرن. ولی بیاد بیاریم همونجوری که من گفتم، این فسادی که ما ازش صحبت میکنیم، این ساخته ذهن من یا فرضاً ذهن منتقدین نیست، بلکه خود مجلس بارها در گزارشاش گفته، نمایندگان مجلس مثل آقای توکلی، آقای دیگر نمایندگان مجلس بارها گفتن که این فساد گسترده است، نهادینه شده و با این روش ها نمیشه کاری کرد.
آقای علوی، شما به سیستم اشاره کردید، اجازه بدید بریم سراغ شنوندگانمون و برگردیم دوباره در مورد این سیستم یکم بیشتر صحبت بکنیم، در خصوص پرونده بابک زنجانی. ببینیم که این سیستم در پرونده بابک زنجانی، اگر بخوایم نگاه نزدیکتری بهش بندازیم، از حالت شبکه‌ای در بیایم به حالت نقطه‌ای و فردی بخوایم نزدیک بشیم، یعنی چه کسی، چه کسانی در چه سطحی از مقام‌های حکومتی و دولتی میتونند عامل این باشن که چنین سیستمی مدیریت بشه یا به وجود بیاد، حالا در دوره خصوصا دوره در واقع تحریم‌های اقتصادی علیه ایران که این اتفاق افتاده. اما اجازه بدید بریم سراغ شنوندگان رادیو فردا و نظر اونها رو بپرسیم در مورد موضوع امروز. 00420221122454 شماره تلفن مستقیم ما در این برنامه، تکرار میکنم 00420221122 24546 ات رادیو فردا دات کام آدرس ایمیل ماست و در صفحه فیسبوک هم نظرتون رو میتونید برای ما بنویسید. آقای سعید از تهران روی خط ارتباطی ماست. آقای سعید، شما فکر میکنید که این فساد تا چه حد سیستماتیک هست و تا چه حد موردی؟
سلام میکنم به شما. ببینید، خیلی برای من جالبه که من چون چند وقت بعد از اعلام حکم آقای زنجانی مطالبی رو میخوندم توی توییتر یا توی فیسبوک یا فضای مجازی یا وقتی از این رسانه‌هایی که در داخل ایران هستن و خیلی یا از این جفت مبارزه با فساد گرفتن که اکثریت خب متعلق به تک اصلاح طلب ها هستن. متاسفانه اینا یادشون رفته که بزرگترین اختلاس های تاریخ ایران در دوره خودشون انجام شده، در دوره آقای خاتمی که امروز همه ماشاءالله از داخل و خارج برای رأی آوردن لیست ایشون زحمت کشیدن. همه رسانه های داخل و خارجی و نفایکار ما بالاخره پرونده هایی مثل پتروپارس، کرسن، ایران ماریان، آقای بکتاش، اینا رو که یادمون نرفته، حداقل ما از اینا میخواییم اینا جفت مبارزه با فساد رو نگیرن.
برای موزه جناحی شما بود که مطرح کردید آقای سعید عزیز، شنیدیم. میخواستم ازتون بپرسم، سوالمو تکرار میکنم، شما در مورد حکم آقای زنجانی چه فکر میکنید و فکر میکنید این فساد تا چه حد فردیه و تا چه حد در هم تنیده با سیستم اقتصادی کلان ایران؟
ببینید، این نگاه جناحی بابک زنجانی رویده و ظاهر شده سیستمی بود که در دوران سازندگی و اصلاحات در ایران به وجود اومد. ببینید، اینو نمیشه انکار کرد.
آقای سعید، میشه بفرمایید که میشه جواب سوال من رو بدید؟ حالا ما اون بخش صحبت شما رو شنیدیم، صحبتی که انتقادی که راجبه یک جناح خاص دارید. الان من بحثم اینه که تا چه حد این فساد در هم تنیده در سیستم کلان اقتصادی ایرانه، تا چه حد شما فکر میکنید نه مسئله فردی یه مدیر و دو مدیر این طرف اون طرفه؟
نه، من اینو فساد سیستم جمهوری اسلامی نمیدونم. این فساد رو از طرف افرادی میدونم که هر موقع اومدن سر کار، که مشخصا منظورم همون افرادی که شما نمیدونم چرا ابا دارید. اگر من الان به پسر آقای خامنه ای اینجا اشاره میکردم، شما هیچ سکوت.
آقای سعید عزیز، شما چند بار اشاره
بین شما و اسلام طلبان؟
آقای سعید عزیز، آقای سعید عزیز، دوست عزیز، شما صحبتتون رو خیلی مفصل کردید و گفتید که این فساد در دوره اصلاحات بوده، پرونده ها رو اسم بردید، همینا رو ما شنیدیم، ولی جواب سوال من رو نمیدید. من جواب سوال شما، جواب سوال من رو میخوام که بدید.
این رو بنده یک فساد سیستماتیک نمیدونم و چالش رو یک سیستم داخلی میدونم، بدون تکیه بر اینکه افرادی که همیشه مایه فساد در سیستم بودن از این سیستم اخراج بشن، که مشخصا گفتم افرادی هستن که نشون دادن هر موقع اومدن سر کار از توش کارهایی مثل کسرت در اومده. من امیدوارم شما های بغراتی انقدر که دغدغه برای آقای زنجان دارید یه برنامه هم در مورد کسرت بذارید لطفا.
مطمئن باشید هر زمانی مطمئن باشید که هر وقت که کرسنت بار دیگه خبری بشه ما هم برنامه در مورد اون هم اختصاص خواهیم داد. آقای سعید عزیز، از شما ممنونم که همراهی کردید برنامه ساعت ششم رو در رادیو فردا. خانم ایراندخت از آلمان روی خط ارتباطی ماست، به شما سلام میکنم. خانم ایراندخت عزیز، شما درباره حکمی که صادر شده در هفته اخیر برای آقای بابک زنجانی نظرتون چی است؟ چی فکر میکنید؟
درود بر شما آقای بغراتی، درود بر مهمان عزیزتون. قبل از همه چیز من خواستم فرارسیدن سال نو رو بهتون تبریک بگم، بعد نظرم هم میگم. ولی آقای زنجانی اگه این کار کردن، آقای زنجانی به تنهایی این کار نکردن. مگه میشه یه همچین معاملهی یک نفره این کار انجام بده؟ با وضعیتی که تو مملکت ما از طبقه بالا شما بگیرین تا طبقه پایین بیاین، همشون خلافکار، دزد و به چاپ هستن. ایشون تو زمان آقای احمدی نژاد بودن، اولین کسی هم که باید با آقای زنجانی پای میز محاکمه بکشن آقای احمدی نژاد هستش و اون کسانی که توی شرکت نفت بودن و ایشون که نمیتونسته بره خودش نفت بریزه تو بشکه ببره بفروشه پولشم بذاره تو جیبش بعد بگن تحریم اقتصادی بوده. نه، همچین چیزی نیستش آقای بغراتی. مملکت وضعش خرابه. اگه آقای بابک زنجانی اگه واقعا واقعیت رو میتونه بگه، یک دونه چند خبرنگار از خبرنگار اروپا و از سایر کشورهای دیگه و یه وکیل از سایر کشورهای دیگه بیارن، یه دادگاه علنی تشکیل بدن، آقای بابک زنجانی هم بخواد یه مردانگی بکنه و تمام اسما و اسامی رو بگه آقای بغراتی و در این صورت حکم آقای اعدامش بکنه. این پرونده، این خاطره، این دزدی ها بسته میشه و اصل کسی که این کاره بود خیلی راحت واسه خودش میگرده. من نمیدونم دیگه چطوری باید برش بگم.
متشکرم از شما. ممنونم خانم ایران دختر عزیز که در برنامه ما شرکت کردید. دوستان شماره تلفن ما هست 00420221122454. اگر میخواید در مورد صدور حکم اعدام برای بابک زنجانی، میلیاردر معروف و سرشناس ایرانی، صحبت بکنید امروز در این برنامه، این خط تلفنی که گفتم باز هست به روی شما. اگر میخواد برای ما پیام بفرستید به 6@radiofarda.com، عدد 6@radiofarda.com میتونید ایمیل بزنید یا در صفحه فیسبوک هم زیر پست مرتبط نظر خودتون رو بنویسید. به نظر شما تا چه حد فساد در ایران سیستماتیک هست؟ چطور میشه جلوی فساد رو گرفت در ایران؟ و درباره این حکم به طور مشخص شما چی فکر میکنید؟ برای ما با اسم مستعار یکی از کاربرانمون نوشته این حکم فقط برای سرپوش گذاشتن بوده و باید عوامل و کسانی که در این فساد مالی دخیل بودن را محاکمه کنند. کاوه برای ما نوشته این حکم دو جنبه داره، یکی جنبه تبلیغاتی در راستای نشون دادن اینکه مبارزه حکومت با فساد اقتصادی به اصطلاح جلب رضایت افکار عمومی میکنه، و دیگری گم کردن سرنخ و محافظت از آمران و عاملان رد بالای نظام که این مورد دوم میتونه انگیزه اصلی این حکم باشه. شما هم نظرتون رو با ما در میون بگذارید. بابک از تهران، به شما سلام میکنم و نظر شما رو میپرسم در مورد بحث امروز. شما چی فکر میکنید در مورد حکم اعدام بابک زنجانی؟
آقای بغراتی سلام عرض میکنم خدمت شما، خدمت آقای علوی، اقتصاددان خوب کشورمون و تمامی شنوندگان خوب رادیو فردا. من تقریبا خدمتتون عرض کنم، عیارتم رو چون که آقای خاکزاد هم لطف کردن تلفن من به سختی میگرفت. آقای بابک زنجانی در اقتصاد مافیایی ایران یک پوششی بود در برابر دزدان بزرگتری به نام رستم قاسمی، وزیر نفت احمدی نژاد. اون یکی وزیر نفت دزدش مسعود میرکاظمی که الان تو مجلس نهم نشسته، در برابر آقای طاهری که دکل وارد میکرد. حالا شما شاید خودتون بگید خب اینا رو کی به اینا اجازه کار میداد؟ به اصل آقای احمدی نژاد کار میکردن. آقای احمدی نژاد کی به اجازه کار میداد؟ آقای خامنه ای بودش. اما آقای خامنه ای گفت نظر من به آقای نظر رئیس جمهور نزدیکتر بود. الان آقای ظریف رو گذاشتن آیون بره به آمریکا. سه سال از زمان قبل از آقای احمدی نژاد، زمان آخرای احمدی نژاد، قبل از اینکه احمدی نژاد دولت تموم شه، تا اینکه آقای روحانی اومد، این جوا که با اون شدام آقای ظریف اومد برجام رو سرانجام به سرجام رسوند. حالا اون زمان بابک زنجانی رو رخ کردن چون که تحریم ها رو دور بزنه، به دستور آقای احمدی نژاد و دستور آقای خامنه ای.
ممنونم از شما آقای بابک عزیز، متشکرم که در برنامه امروز ما شرکت کردید. تکرار میکنم 00420221122454 مستقیم و زنده در اختیار شماست. تا حدود 20 دقیقه دیگه وقت دارید که در برنامه زنده ما شرکت بکنید. آقای علوی، نظر این سه نفر رو شنیدیم، یه مقدار خوب متفاوت بود. سعید که میگفت فساد سیستماتیک نیست و اصرارش بیشتر بر این بود که در دوران اصلاحات و دوران در واقع دوران که ایشون ازش با عنوان سازندگی یاد کرد و دوران اصلاحات، یعنی ریاست جمهوری آقای خاتمی و ریاست جمهوری آقای رفسنجانی، اشاره میکرد که در اون دوران بیشتر بوده فساد. اما بحث این بود که چقدر این سیستم تا بالای هرم میره به نظر شما. خانم ایران دخت میگفت آقای احمدی نژاد باید بره پای میز محاکمه. آقای بابک از تهران همین نظر رو داشت. به نظر شما این سیستم تا چه حد مسئولینش مسئولین بالادست مملکتی هستن؟
خب شما اگه این سوال رو در مقابل یک کارشناس اقتصاد غربی بگذارید که به هر حال پیش‌داوری های ما رو ممکن نداشته باشه یا حتی اون نگاه خاص سیاسی خودش رو، اون به شما خواهد گفت که اقتصادی که بین 70 تا 80 درصدش دولتیه و بخش عمده ای از این اقتصادی که 70 تا 80 درصدش دولتی است، نهادهایی هستن که زیر پوشش مدیریت ولی فقیه هستن و مجلس نمیتونه بر اونها نظارت بکنه، مانند بنیاد شهید، مانند بنیاد مستضعفان، مانند سپاه پاسداران، آستان قدس رضوی. این اقتصاد چه به اصطلاح این نمادهای فساد مدیریت و فساد اقتصادی کشف بشود یا نشود، این به احتمال زیاد دارای فساد است. حالا ممکنه نمادهاش رو فرضاً بشه کشف کرد یا اینکه بعدها، و این فساد باید تأکید کرد که مستقل از این جناح هاست، یعنی اینکه اصلا دخلی به این ندارد که این جناح سر این کار باشه، سر کار باشه یا اون جناح، هر دوش میتونن در واقع آسیب ببینن از این فساد. چرا؟ برای اینکه حتی ممکنه آدم‌های خیر و خوبی در میان دو جناح هم باشن که تأثیری نداشته باشن، منتها وقتی سیستم فاسد باشه، وقتی رابطه قدرت و ثروت و منزلت اجتماعی چنان تنیده باشد و چنان غیر نظارتی باشد، افراد سرکوب شده باشد و به هر حال اون نظارت‌های لازم انجام نشه، انتخابی نباشد، مشاغل دولتی و دوره‌ای نباشد، خب طبیعی است که این فساد به وجود میاد. حالا میخواد جناح به اصطلاح اقتدارگرای محافظه‌کار باشد یا جناح به اصطلاح اصلاح طلب، و از قضا پرونده‌هایی که وجود داره مثل پرونده فساد بانکی از به اصطلاح سال‌های دهه 70 تا الان، امثال خاوری یا کرسنت یا فرضاً تأمین اجتماعی یا فرضاً بنیاد شهید که الان در واقع پروندهش تحت نظارت قرار داره، دارن نمایندگان بررسی میکنن ولی که هنوز مجاز نیستن چیزی رو بارز بکنن. خب اینا نشون میده که این به اصطلاح فساد اولا سیستماتیک، دو این که مستقل از به اصطلاح جناح، سوم این که به مقامات بالادستی مربوط است. شما همین به اصطلاح صدا و سیما رو نگاه بکنید، چه نظارتی است بر به اصطلاح روابط اقتصادی و روابط استخدامیش و روابطی که به هر حال دارد با سایر مؤسسات، یا فرضاً سپاه پاسداران، یا مسئله همین صندوق‌های قرض‌الحسنه که وابسته هستن به این نهادها. این اینا که بیش از 25 درصد نقدینگی کشور رو در اختیار دارن و بیش از 6000 ما گفته میشه که از این مؤسسات اعتباری وجود داره و دولت نمیتونه علارغم خواست خودش، بانک مرکزی علارغم خواست خودش نمیتونه مانع این بشه، و بارها و بارها گفته شده که مقامات ذی‌نفوذی که در واقع پشت پرده هستن به گمان اونها در پس حمایت از اینا هستن و نمیشه جلوی اینها رو گرفت. خب اگر فساد اینقدر بزرگه و اینقدر تاریخیه، آیا میشه این فساد رو مربوط کرد فقط به بابک زنجانی یا این مدیر یا اون مدیر؟ اگر فرضاً مسئله فرضاً بنیاد شهید، سپاه پاسداران، نیروی انتظامی که همه اینها پرونده‌هاش به هر حال مطرح شده، اینقدر گسترده است، آیا میشه اینو فقط منحصر کرد به این مورد خاص یا اینکه موارد دیگه وجود داره؟ برای که مسئله تأکید کنم براش، شما بزرگترین سازمانه، یکی از بزرگترین سازمان‌های ایران تأمین اجتماعیه، این الان پروندهش در جریانه، به اصطلاح نفر دوم ریاست جمهوری قبلی، دوره قبلی، الان تو زندانه. آیا این میتونه به یک نکته به اصطلاح پراکنده فردی و جزئی باشه؟ در این مورد تردید وجود داره.
ممنونم از شما آقای علوی عزیز، ممنونم که همراهی میکنید ما رو امروز در برنامه ساعت ششم. 00420224545454 شماره تلفن ماست و از تهران خانم زهرا روی خط ارتباطیمون. خانم زهرا به شما سلام میکنم و نظر شما رو میپرسم در مورد بحث امروزمون، درباره صدور حکم اعدام برای بابک زنجانی در پرونده کلان فساد اقتصادی. شما چی فکر میکنید در مورد حکمی که صادر شده؟
سلام خدمت شما و دستندان کنان برنامه خوبتون، از اینکه یک چند برنامه زنده ای وجود داره و بتونیم راحت حرفمون رو بسیم واقعا بسیم. من زهرا سیر هستم، از وکلای قوه قضاییه ایران بودم. فقط در پی گفتم یک جمله به رئیس دادگاه بخش دادگاهی که تنهایی شعبه داره و و رئیس شورای رئیس دادگاه بخشه یا حوزه قضایی طبق قانون ایران. بله، من چندین فرمانده کنون دادگاه دستگیر شده بر اساس گزارش که دادن و شکایتی که کردن. متاسفانه بعد از طی تمام سلسله مراتب قانونی، پاسخی که به صورت شفاهی از دفتر قوه قضاییه به من داده شد هیچ مطابقتی با خواسته من و تظلم خواهی من نداره. خواسته من و پیوست
خانم زهره عزیز،
عالی ترین مقام قوه.
بیشتر میخواستم ازتون که بر صدای شما رو میشنویم و ممنون از این که روایت خودتون رو با ما در میون گذاشتید. میخواستم اگر امکان داشته باشه در مورد پرونده فعلی،
بله،
در مورد بفرمید.
بله، من هدف من از این کار اینه که ممکنه که برسید کار جدهی که پشت پر گذاشتم، ممکنه چون قصد دارم توی سازمان ملل حرفام رو عنوان بکنن یه مشکلاتی برای من به وجود بیاد
با.
و این سندی باشه در خصوص اینکه
ممنونم از شما خانم زهره عزیز.
این مراتب رو پشت سر گذاشته
خانم زهره عزیز. اگر در مورد دوستان اتاق فرما خواهش میکنم که یک لحظه صدای خانم زهرا رو از روی آنتن بردارید. دوستان عزیز، من از شما خیلی تشکر میکنم که دوست دارید روایت های خودتون رو با رادیو فردا قسمت بکنید. از شما خواهش میکنم در مورد بحث هر روز ما، هر هفته ما صحبت بکنید، به خاطر اینکه بحث برنامه پرت میشه از موضوع اصلی و بعدش هم به هر حال از کسانی اسم میبرید که اون افراد حضور ندارن اینجا که بخوان از خودشون دفاع بکنن و ما به عنوان یک رسانه اجازه نداریم که یک همچین کاری رو بکنیم و یک همچین تریبونی در اختیار افراد قرار بدیم. پس از شما خواهش میکنم در مورد موضوع روز، موضوع هفته صحبت بکنید. اجازه بدید بریم به بریتانیا و همراه بشیم با آقای محسن. آقای محسن، به شما سلام میکنم و نظر شما رو میخواستم بپرسم در مورد بحث پرونده بابک زنجانی و حکم اعدامی که صادر شده.
شما میشنوید میشالله همیشه موفق باشید، اما جریان اینه که شما علنا میبینید که آقای علوی پشت پرده رو نمیگن. پشت پرده خیلی روشنه. تمام کسانی که حالا مثل آقای خاتمی اومد یک مبارزه کرد، آزادی برای آزادی، پرونده یه مش دزدار ممکن بود برملا بکنه که کرده، اما اون آقایی که میاد صحبت میکنه جناحی نمیگه که ملت ایران که بدبختی داره، این دزدایی که سرمنشش قدر قدرت اندر ایران و اونا داد. شما یک دادگسته، یک قوه قضاییه دارید که علنا حق و زیر پا میذاره و یه انتخاباتی شده، دو نفر آدم هایی که بدنام بودن رفتن از مشخه بهم بیرون، ازش اون تجلیل میشه دیگه. چه چیزی دارید که بتونید تو مملکت آقای زنجانی عامل بودش، پشت پردش کسایی دیگه بودن، همونطوری که گفتن آقای رستم قاسمی یا امثال هم، که تمام اونها با این پرونده همکاری داشتن. مگه میشه شما یه سطح نفت نمیتونی ببری از ایران بیرون؟
من ممنونم از شما آقای محسن عزیز، متشکر که در برنامه ما شرکت کردید. برای ما آقای کوروش به آدرس 6@radiofarda.com نوشته سالهاست این روابط با شروع دولت سازندگی و به اصطلاح خصوصی سازی مندرآوردی آقایان در حال فعالیت است و بنیاد یک فساد ریشه‌دار را به اسم خصوصی سازی ایجاد کردند که بیشتر آن در صنایع فولاد از نزدیک مشاهده کردم. از طرف دیگر برای ما پدرام نوشته حکم اعدام را ناعادلانه می‌دانم. بابک زنجانی هم مهره سوخته‌ای بیش نیست. ایشان تمام پول را به یک بانک تکیشه‌ای در مالزی واریز کرده که خیال می‌کرده حساب مخفی دولت ایران است. پدرام برای ما نوشته شما هم می‌تونید نظرتون رو بنویسید 6@radiofarda.com و در صفحه فیسبوک ما هم می‌تونید نظر بدید زیر پست مرتبط. آقای محسن از تهران رو روی خط ارتباطی رادیو فردا داریم. به شما سلام میکنم آقای محسن عزیز و نظر شما رو بشنویم در مورد بحث فساد اقتصادی در ایران در ارتباط با پرونده بابک زنجانی.
خواهش میکنم از عدد میکنم خدمت شما ملت شریف هم. من اسم شریف شما رو میشه بپرسم؟ دارم با چی صحبت میکنم؟
خواهش میکنم، من بغراتی هستم، بفرمید.
بله جان بغراتی عزیز، من اجازه میخوام به عنوان خانواده یه زندانی سیاسی سابق که جدیدن آزاد شدن مطالبی رو عرض بکنم و هم در خصوص برنامه تون هم اجازه بدید لطفاً حالا افراد مختلف که ریسک میکنن و طبق شرایط زنگ میزنن اونجا اونم از ایران و مسائلی رو میگن که به نفع ملت هست، دوست کنید اجازه بیشتری وقت بیشتری رو به اونا بدید و این به نفع ملت هست.
آقای محسن عزیز، آقای محسن عزیز، ما برنامه های دیگری داریم که شما اگر که یا هر کس دیگری تماس بگیره با شماره‌ای که در انتهای برنامه اعلام خواهم کرد، اونجا این صحبت ها رو میتونید در اختیار ما قرار بدید، ما در برنامه های دیگر به اون میپردازیم. این برنامه به طور مشخص مختص است به موضوع هفتگی.
بله من همینجا از برنامه تو خواهج میکنم که برنامه تبلت شما، تبلت صدای آمریکا و آقای مهدی فلاحتی لطف کنند با خانواده این بند خدا آقای مصطفی اسکندری که تازه ازاد شدن
آقای محسن عزیز، ممنونم از شما. اگر که در مورد بحث امروز صحبت میکنید،
من مطلب اینه که ببینید دقیقا ملت هوشیارن. الان میگن آقا اینه که رؤسای این افراد بودن دستگیر شدن، اونها هم به مسابقه در این جرم شراکت دارن. آقای احمدی نژاد که افراد زیادی رو همچون آقای اسکندری وارد زندان کردن به خاطر اینکه رئیس جمهور بشن و
آقای محسن عزیز، شما دارید همش بحث دیگر رو مطرح میکنید و به بحث آقای زنجانی نمیپردازید. ازتون خواهش کردم از افرادی که در واقع امکان پاسخگویی ندارن، حالا مقامات و اینها داستان دیگری هستن، ولی از افراد دیگر خواهش میکنم اسم نبرید، خاطر اینکه اصلا شاید دوست نداشته باشن که بحثشون مطرح بشه، امکان پاسخگویی هم ندارن در این برنامه. اجازه بدید که بریم به آلمان و همراه بشیم با آقای مهران. آقای مهران عزیز، به شما سلام میکنم و ازتون خواهش میکنم که کوتاه بفرمایید نظر شما چیه درباره حکمی که صادر شده.
با سلام و خسته نباشیم. به نظر من این حکم 100% عادلانه است. البته من اسم نمیبرم آقای بغراتی. وقتی که در سال 1380 آقای ناصر سراج آقای ت الف و 150 میلیون تومان رشوه اعدام کرد، ایشون که باید 100% اعدام بشن، به نظر ما عادلانه است.
خب به نظر شما این فسادی که داریم دربارش صحبت میکنیم یک فساد موردی هست یا یک بحث سیستماتیک هست که در سرتاسر ایران در سیستم اقتصادی وجود داره؟
ببینید این فساد رو از بخش خصوصی آوردن بیرون به بخش دولتی رسوندن و یه چیزی که همه‌گیر هستش، یعنی دست همه آقازاده ها هست، ولی موشی دوز، همه موشای دنیا دوزن، ولی موشی دوز شناخته میشه که گیر کنن.
ممنونم از شما آقای مهران عزیز که از آلمان با ما صحبت کردید. آقای علوی، در مورد صحبت‌هایی که شنیدیم اگر نظری دارید میشنویم، وگرنه می‌خواستم که یک مقداری به صحبت‌های آقای روحانی بپردازیم که خب به هر حال صحبتاش به شکلی انتقادآمیز بود و حرفش این بود که اصل پول حالا کجاست، چطور این اتفاق افتاده. می‌خواستم در ادامه این صحبت‌ها از شما بپرسم تا چه حدی شما این صحبت‌های آقای روحانی رو و حملش رو به حکمی که صادر شده از اراده برآمده از اراده مبارزه با فساد کلان ارزیابی میکنید و تا چه حد اون رو جناحی میدونید؟
خب این بستگی داره به تعریفی که ما از فساد در ایران داریم، فساد مدیریت و میزان گستردگی اون. اگر ما فساد رو یک پدیده مثل اون چیزی که به هر حال پژوهشگران میگن، فساد اینجور نیست که از آسمان به ایران آمده باشه، بلکه محصول یه فرایند تاریخی و یک به اصطلاح تعامل عوامل زیادیه، مثل عوامل فرهنگی در حتی خود مردم، یا این که فرضاً عوامل مدیریتی، ناکارآمدی، عقب ماندگی سیستم اداری، تمام اینها دخیل هستند در این فساد. اون چیزی که آقای روحانی در موردش صحبت میکنه به گمان من بخشی از این نکات رو ایشون اشاره نمیکنه. ایشون میگه خب اگر قرار است که به حساب پرداخته بشه به بابک زنجانی، باید طوری پرداخته بشه که پولها برگرده یا فرضاً آسیبهایی که ایجاد شده بیش از این نشه. با به اصطلاح از بین رفتن بابک زنجانی ما میدونیم که اطلاعات زیادی از بین میره و از قضا اگر چون اتفاقی در قرض میافتاد، این رو به عنوان نه یک ریسک، نه یک مخاطره، بلکه به عنوان یک فرصت میشناختن برای اینکه کل سیستم رو خانه تکانی بکنن، مشکلاتش رو دریابن که دیگه اتفاق نیفته. و الا خب اعدام بابک زنجانی چه مشکلی رو حل میکنه. به گمان من آقای روحانی نمیخواد برخی از مسائل رو مطرح بکنه، تنها انتقاد نیست بلکه نوعی در واقع انتقاد به مشکلاتی که در این سیستم وجود داره که نمیتونه مسئله رو حل کنه و ادعای این سیستم میبایست اولا نمیگذاشت اینطور پدیدهی وجود بیاد، دوم اینکه به محض پدید آمدن میبایست مسئله رو طور مدیریت میکرد که پولها برگرده و مشکلات حل بشه. خب البته اگر قرار است مجازاتی بشود باید تمام عوامل و به خصوص عوامل بالادستی این فرایند است، که چون عوامل بالادستی این قضایا خب یکیش خود احمدی نژاد بوده، وزیر نفت بوده و اینجا نکته رو باید بهش اشاره کرد، یکی از مسئولین به اصطلاح وزارت نفت که اونجا نقش بازرسی رو داره برادر شخص رهبری است، حسن خامنه‌ای. خب ایشون اونجا بوده، کنترلات در واقع به نوعی زیر نظر مستقیم خود آقای خامنه‌ای بوده. خب چرا این فرایند وجود میاد؟ این فرایند معلومه که نه تنها مدیران بلکه شیوه مدیریت هم مشکل داره، این نظام مشکل داره.
ممنونم از شما،
میگم که آقای روحانی اشارهش بیشتر به این داستان هست.
متشکرم از شما آقای علوی عزیز. اجازه بدید باز هم در دقایق باقی مونده یک دو تا شنونده روی خط بیاریم. آقای سیروس از تهران روی خط ارتباطی ما هستن. آقای سیروس عزیز وقت خیلی کوتاهی داریم، لطفاً در یک دقیقه نظر خودتون رو در مورد بحث امروز ما بفرمایید.
خواهش می‌کنم. با اینکه دیرهنگام با هم تماس گرفتن، اما من یک چیزی رو در این مورد می‌تونم به شما عرض بکنم که متأسفانه ما باید اصل موضوع رو پردازیم که ساختار اقتصادی کشور مشکل داره. آقای بابک زنجانی یک فرد و به هر صورت اون هم از موقعیت خواسته استفاده بکنه و فرصت هایی رو برایش پیش اومده بودن و پیش اومده بود، شروع کرده استفاده کردن به نهت خودش و حالا یه دیگه هم به نام کارآفرین ازش نام میبرن که البته نمیشه گفت این چیزها رو کارآفرین، چرا که اینها از فرصت ها فقط استفاده کردن نه اینکه از خلاقیت های خودشون. از هم خدمت شما که
ممنونم از شما.
باید اول به پردازی به ساختار اقتصادی کشور که مشکل داره و اگر زیربنای اقتصاد کشور مشکلش رفع بشه حل بشه دیگه امثال آقای زنجانی بابک زنجانی ها پدید نخواهند آمد.
متشکرم از شما آقای سیروس عزیز، ممنونم از اینکه ما رو همراهی کردید. اجازه بدید خیلی سریع هم آقای مسعود از فنلاند رو بگیریم. آقای مسعود یک دقیقه شما هم وقت دارید که نظرتون رو بفرمایید.
خواهش می‌کنم. با خسته نباشید شما. اینجوری بود که بابک زنجانی صدا میاد؟
بله بفرمایید میشنویم.
بابک زنجانی ایشون اصلا راه 100 ساله رو چجوری طی کرد به اینجا رسید در از چند سال؟ این اصلا حالا جای خود بماند. از اون ور قضیه وکیل ایشون که در کشور فکر مالزی باشن، این خانومی اصلا گفتن که این پولا رو برگردونده، منتها حالا برای اینکه پولا رو یه جای دیگه میخوام ماسمالی کنن برگشتن گفتن اون مدارکی هم که آورده داده تحویل رسیدهای پولا رو، گفته اون کشور رو گفتن نه همچین چیزی نیست، مالزی و تاجیکستان. برای همین نشون میده که این بیچاره پولا هم برگردونده، داره سرش رو زیر آب میکنه.
ممنونم از شما آقای مسعود عزیز، متشکرم. متاسفانه وقت بیشتری نداریم. آقای علوی یک دقیقه تا پایان برنامه بیشتر وقت نداریم، 60 ثانیه اگر جنبندی آخری دارید، صحبت آخری دارید بفرمایید.
خب چیزی رو که من با من جنبندی میتونم بگم اینه که مسئله که با اسم بابک زنجانی شروع و احتمالاً خاتمه پیدا میکنه نه اولین و نه آخرین به اصطلاح نمونه های فسادی در این جامعه است و بنابرای تجربیات بشری تا وقتی ما در حد توسعه یافتگی اقتصادی وجود نیاد در ایران، چه در عرصه اجتماعی چه در عرصه فرهنگی و به هر حال حقوق شهروندی به رسمیت شمرده نشه، رسانه های آزاد مستقل و گسترده نظارت نکنن بر قدرت و البته جامعه مدنی گسترده شهروندان، طبیعی است که این داستان با اعدام بابک زنجانی از بین نخواهد رفت و به هر حال ممکنه حتی پنهان تر بشه. چرا؟ برای اینکه اون کسانی که این کارا رو انجام میدن روش های دیگه رو پیدا میکنن که با این تکنیک های فعلی قابل کشف نیست و این البته جای تأسف داره.
متشکرم از شما آقای علوی. احمد علوی کارشناس مسائل اقتصادی که از سوئد همراه ما بود در برنامه ساعت ششم این هفته، از شما تشکر میکنم دوستان، شمایی که ما رو مثل هفته های پیش باز هم تنها نگذاشتید، ما رو شنیدید، در برنامه ما شرکت کردید. در اتاق فرمان دوستانم ژان خاکزاد، سام خاکزاد و میرویس بودند که امکان پخش صدای ما رو فراهم کردند. من نیوشا بغلاتی هستم. در پایان یک برنامه ساعت ششم دیگه از شما دعوت میکنم همچنان همراه ما باشید تا ثانیه های دیگه مجله شامگاهی ما رو خواهید شنید. اگر تماس بگیرید با شماره تلفن 00 42 21 12 21 12 میتونید پیام خودتون رو در مورد همین بحثی که امروز داشتیم روی پیامگیر ما ضبط بکنید. اگر فرصت نکردیم که امروز شما روی خط بیاریم، حتما در بخش‌های مختلف خبری رادیو فردا از جمله مجله‌ای که خواهید شنید این پیام‌ها پخش میشه. از خوش